امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلاه، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. و خدا نه برای خورشید و نه برای زمین، حتی برای شاخه گلی که برای ما میفرسته، چشم انتظار پاسخ ماست. یک پاسخ کوچک مثل سلام. سلام میگم به همه شما بینندگان خوب برنامه سمت خدا. انشالله در هر کجا که هستید ایام به کامتون باشه. فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و تقارن این روز بزرگ با میلاد با سعادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر همتون تبریک و شاد باش میگم. حاجی مهندسی سلام علیکم، ایام مبارک شما باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم خدمت اصالی عرض سلام دارم و همچنین همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و امام صادق سلام الله علیه.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که امروز هم در محضرتون هستیم. حال شریف خوب انشاءالله که؟
الحمدلله
رب العالمین. خدا رو شکر. در هفته گذشته ما بحث نماز رو داشتیم، بحث خیلی خوبی شد. اینکه ما کجاها باید آثار نماز رو در زندگیمون ببینیم. البته جای مهندسی اشاره کردن که ان صلات تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز ما رو از بدی ها و زشتی ها دور میکنه و این از جمله آثار نماز هست. اما باز هم فکر میکنم بحثمون ادامه داشت در مورد این که از آثار نماز از قرآن قرار بود برای ما بگیرن و شاید فکر میکنم بحث به اینجا رسیده بود که ما از کجا بفهمیم که نمازمون قبوله. و گفتیم اگر این آثار نماز در زندگیمون مشهود بود که یعنی نمازمون قبوله، و اگر این آثار مشهود نبود باید در نمازمون تجدید نظر کنیم. ما سرپا گوش میشیم تا توی این لحظات و ایام باقی مونده که برنامه باقی است به فرمایشات شما گوش بدیم. خواهش می‌کنم.
بله، قبل از اینکه شروع کنیم یه احوال پرسی از دیروز بود داشتم. شما تشریف نداشتید برنامه رو. بعضی از دوستان هم به ما گفتن که مگر برنامه سمت خدا تعطیل شده.
بله، اولش ما خودمونم نگران شده بودیم. بله، ولی دوستان پخش زحمت کشیدن، یک ساعت دیگه رو به ما دادن و در اون ساعت برنامه پخش شد که جا داره بتونن عذرخواهی بکنن از دوستان عزیزی که در این ساعت منتظر بودن تا برنامه خودشون، برنامه سمت خدا رو ببینن. ولی ما حالمون خوب بود، دکتر رفیع هم حالشون خوب بود. بله، خدمتتون هست.
حتی این شبه بود که به من گفتن نکنه برنامه فردی شما هم تعطیل. گفتم نه چی،
نه به دلیل تغییر در پخش برنامه شبکه 3 بود که این اتفاق افتاد. ان شاء الله دیگه از این اتفاقات بشه.
ان شاء الله. ببینید، قرآن در حقیقت اون چرا که برای ما آورده مثل یه فرمولی است برای کشف یک حقیقتی به نام انسانیت. اگر ماها به خودمون رو کشف کنیم، الناس معادن کما معادن الذهب و الفضه، فرمود انسان ها موجودات مبتذل، بی قیمت، بی ارزش و دوروزی نیستن. تمام اینایی که خداوند خلق کرده هیچ کدامشون دوروز نیستن، تمامشون قابل مصرفن، معادنن، یا معادن ارزش طلا رو دارن یا ارزش نقره رو دارن. بعد برای کشف این معدن که الان اومده اینجا لایه‌های طبیعت روش گرفته که این لایه‌ها رو بذارن کنار و این معدن انسانیت رو کشفش کنن، قرآن رو خدا متعال آورد. شب میلاد پیامبر اکرم سلام الله علیه است، یه مقدار سعی کنیم با اون روندی که و روشی که پیامبر اکرم، امام صادق سلام الله علیه دنبال می‌کردن دنبال بکنیم و این قرآن رو از این محجوریت بیاریم بیرون،
خودمون رو کشف کنیم،
خودمون رو کشف کنیم، یعنی بریم سراغ قرآن ببینیم راهکار کشف حقیقت من چیه، فرموله به ثمر رسوندن من کدامه؟ قرآن. این اگه از نماز، اگه از روزه، اگه از حجاب، اگه از مسائل مختلف دینی داره گفته میشه، اینه در حقیقت راهکار کشف من، راهکار رشد من، راهکار این که من رو از اون نقطه پایین حضیز بیاره بالا، اوج بدد. و این که اصلا ما میگیم نماز معراج است و این آیات رو میگیم در سوره معارج است، یعنی همه اینا معراج ها هستن.
معراج یعنی چی؟
یعنی این که آدم میبرن بالا، ابزار و وسیله است برای عروج، برای بالا رفتن. پله های نردبان است که شما هم میذارید به ازای هر رکعتی، به ازای هر ذکری، به ازای هر عبادتی که دارید انجام میدید، پله های نردبان است که دارید میرید بالا. ممکنه شما بیاد بگید اینا تکراریه، چه فایده‌ای داره؟ اما آیا طی پله‌های نردبان تکراریه، یا اینکه در عین تکرار معراج است، بالا رفتن است، عروج است، رشد است؟ اگر یک کشاورزی میاد هر هفته، هر ماه، مثلا هر چند روز یک بار به این درختش و به این سبزه و باغش آب میده، هیچ کار کشاورز نمیگه که چه فایده ای، ما همش داریم تکرار میکنیم. نه، این تکراری است که در حقیقت درش رشد این گیاهه، ثمردهی این گیاهه. نماز ما هم همینطوره، قرآن ما هم همینطوره. حالا این نکته رو که عرض کردم این بود که فکر نکنیم که در بحث نماز که میشه ما در قرآن باز کنیم بگیم که خب بسم الله الرحمن الرحیم قرآن چی گفته. مجموعه زندگی ما، در رفتارمون، در اخلاقمون، در حوزه کارهای اجتماعیمون، در حوزه کارهای سیاسیمون، در حوزه کارهای اداریمون، خانوادگی، برخورد، نگاهایی که با هم دیگه میخوایم بکنیم، و همه و همه ریشه دستورالعمل برای اینکه زیبا سازی کنیم و یک محیط قشنگ و زیبا رو برای فرد و جامعه فراهم کنیم در قرآن ما موجود است. بنابراین سعی کنیم گرایشمون به قرآن بیشتر باشه، بپذیریم که فاصله رو از قرآن زیاد کردیم. نکنه خدای ناکرده مشمول این گلایه قرآن و گلایه پیامبر روز قیامت بشیم که اتخذوا هذا القرآن مهجورا. آیا واقعا قرآن نظام اقتصادی بازار ما، مغازه ما؟ آیا قرآن محیط مدرسه و درس و بحث و کلاس ما؟ قرآن محیط پزشکی و کار و درمان و امثال اینها، محیط خانواده های ما، محیط تعلیم و تربیتی ما رو واقعا قرآن گرفته؟ قبول کنیم که نگرفته. و همین که اجازه ندادیم قرآن توی همه فضاهای جامعه ما حضور پیدا بکنه، میبینید که این همه نگرانی هم، پیامدهای تلخی هم که داره، این همه غم و غصه ها، این همه افسردگی ها مسئول چیه؟ اگر کسی واقعا قرآن رو بیاره تو زندگی، نه اینکه قرآن رو باز کنه بخونه، بله باید خوند، باید قرآن رو خوند، حتی این دفعه اشاره کردیم بی سواد در قرآن رو باز کنه، نگاه قرآن بکنه، ارتباط با قرآن داشته باشیم. اما ارتباط ما فقط ارتباط نگاهی، ارتباط کلامی فقط نباشه،
تأمل و تدبر باشه،
تأمل و تعبر علاوه بر این بکشون بیارمش تو زندگی، بیارمش تو زندگی. بنابراین زندگی بر اساس قرآن اگر انجام بگیره، مگه نمیفرماد شفاء لما فی الصدور است، همه مشکلات شما رو حل میکنه. ما از طرفی زندگی پر مخاطره، پر غم و غصه، غم و غصه های واقعا کوبنده، غم و غصه های خورد کننده، نتیجه افسردگی. ما دو رو غم و غصه داریم، یه غم و غصه هایی است که در سایه این غم و غصه ها انسان داره کمال پیدا میکنه، داره اصلا توان میگیره و نیرو میگیره میره بالا. این غم و غصه های اولیاء الهیه. پیامبر کم غم و غصه داشت اما هیچگاه افسرده نبود. امام رضوان الله تعالی علیه کم غم و غصه داشت اما با دلی آرام و قلبی مطمئن به دیار ابدی میشه تابم. غم و غصه های وقتی هست که از جنس و سنخ دیگری است، ما رشدمون میده. اما گاهی غم و غصه هاییست که واقعا افسردگی میاره. این غم و غصه هایی که ما رو خسته میکنه، افسرده میکنه، پنچرمون میکنه، ما نیست که از نور فاصله گرفتیم،
وصل نیستیم.
تو حرکت داریم، توی تاریکی داریم حرکت میکنیم. این نتایجش. برای من سعی کنیم یه مقداری با قرآنمون بیشتر مأنوس باشیم. حالا در باب نماز، نکته که هفته گذشته اشاره فرمودید که تحت این عنوان که اصلا ما چیکار کنیم، چجوری بفهمیم نماز ما قبول یا نه، و الانم ادامه دادید، گاهی برای اینکه انسان ببینه که کیه باید به آثار نگاه کنه. اگر اون مؤثرش رو خیلی نمیتونه چک کنه، اثرش رو بررسی کنه ببینه آیا اون اثر هست یا نه. اگه اثر هست، به قدری که این اثر هست معلوم شه مؤثرم هست. مثلا اینکه من میخوام ببینم مؤمنم یا نه، مثلا به عنوان یه مثال از میکنم، من سرت و حسنته و اساعت و سیته و فهو مؤمن. اگر کسی کار خوب میکنه خوشش میاد، لذت میبره، کار بد میکنه پشیمون میشه، نگران میشه، اینش میده که مؤمنه.
اون نور داره سوسو میزنه
که کار خوبه رو خوشش میاد، کار بده رو متنفره. منتها باید مراقبت کنی که کار بده رو انجام نده که اون نورانیته یواشاش از بین نره. حالا در باب نماز هم اینطور، ما میخوام ببینیم آیا واقعا نماز ما تا چه اندازه اثر بخشی داشته و من آیا اون نمازگزار قرآنی هستم یا نه. چند تا معیارش در سوره معارج از آیات 19 به بعد بیان میکنه. یکی از این آثار این است که مداومت بر نماز، الذين هم على صلاتهم دائمون، آیه 23 سوره معارج، اینه که دوام بر نماز دارن. این دوام بر نماز دو تا معنا داره. یکی این که اولا دقت دارن که اینجور نباشه که وقتی میره مشهد نماز میخونه، وقتی میره کربلا نماز میخونه، وقتی برگشت دیگه نمیخونه. ماه رمضان که میشه نماز میخونه، خارج از ماه رمضان دیگه نماز نمیخونه. ایام دهه محرم و صفر که میشه نماز میخونه، بقیه‌اشو نمیخونه. نه، الذين هم على صلاتهم دائمون، دوام بر نماز دارن، همیشه نماز جزء برنامه‌شه. یکی. و دوم این که خاصیت نماز رو سعی میکنن همیشه زندگی بیاد داشته باشن. نماز یاد خداست. امام باقر علیه السلام در روایتی فرمود اگر کسی در صحنه های مختلف بیاد خدا باشه، صحنه گناه پیش میاد به یاد خدا باشه انجام نده، صحنه کار خیر پیش میاد به یاد خدا باشه انجامش بده، اگه این شخص تو این فضا زندگی بکنه، دائم الصلات،
به دائم الذکر،
دائم الصلات، تعبیر به دائم الصلات، بعد به دائم الصلات، این شخص دائم الصلات، یعنی علی الدوام در حال نمازه. چرا؟ چون اقم الصلات ذکری. اصلا نماز بخونید که یاد من رو فراموش نکنید. خب این شخص هم علاوه بر نمازهایی که میخونه، وقتی میخواد نگاه کنه به یاد خداست، خلاف نمیکنه. وقتی میخواد حرف بزنه به یاد خداست، وقتی میخواد بشنوه به یاد خداست، هر کاری که میخواد بکنه به یاد خداست. این دائم الصلات، الذين هم على صلاتهم دائم. نکته دیگری که حضرت اشاره فرمود، خدای متعال اشاره فرمود، این است که والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انسان نمازگزار اینجور نیست که بیاد بگه زحمت کشیدم، کد یمین، عرق جبین، زحمت کشیدم، تلاش کردم، در نتیجه این همه پول به دست آوردم، مال خودمه. نه، میگه ذالک من فضل ربی، خدای متعال عنایت کرده، توفیق به من داده، سلامتی به من داده، توان داده، حتی زحمتی که کشیدم توفیق الهی بوده، درآمدی پیدا کردم، دیگران هم در این درآمد سهیم باشن. اگر باید خمس بده، اگر باید زکات بده، که باید، علاوه بر اون مسئله در بین بستگانش اگر واقعا آدمی گرفتاری وجود داره کمکش کنه.
نمیگه به من چه،
نگه به من چه، خب من مال در اختیار تو قرار دادم، بلد بودم به اونم بدم. اما میخوام دوت کار انجام بگیره. یکی این که اولا اون چرا که در دست تو اومده ببینم در ارتباط با ایمان و اعتقادی که به من میگی، نمازی که خرج نداره، روزه‌ای که خرج نداره انجام میدی، ولی اینجا که پول باید مصرف کنی اینجا از من فاصله میگیری، برای تو یک ابتلا آزمایش. علاوه بر این اصلا چرخش مال در دست تو که میاد بهت میدم، از دست تو میره سراغ اون، انسانیت تو داره آبیاری میشه، صفای تو داره
رشد میکنه،
رشد میکنه، بله صفا در تو داره رشد میکنه، اون کینه و کدورت و غلظت و انحصار طلبی و خودخواهی اینا داره از بین میره. برابر این خاصیت هاییست که توی این چرخش مالی به دست تو اصلا میگم کم نیاوردن که به تو دادم به اونم میدادم، ولی میخوام این مسئله انجام بگیره که تو رو رشدت بدم. آب اگر در یه جامون گندیده میشه، دیدید این برکه های آب بله. گندیدگی داره، پشه هست، کرم افتاده، اما اگر یه ذر چه بس آب مقدار زیاد باشه به اندازه یه استخر، اما اگر به اندازه یه آبی کوچولویی اما جاری باشه، در کنارش سبزه صفا میشه، کنارش بنشینی یه صفایی بکنی، سبزهای قشنگی کنارش رویده، چون آب جاری است. ولی اون یکی آب راکده، بیشتر هم هستا، اما گندیدگی داره، تعفن داره. مال هم همینطوره، میدم به دست تو که بچرخونی، در به دیگران بدی، ارتباطات اجتماعی، علاقمندی به دیگران، صفا در تو، بخل و کینه و شح و اون حالتهایی که سرطانهایی که مربوط به دل انسان است، به جان انسان هست. بخل بدترین نوع از گرفتگی های روحیه، اینا رو از بین ببره، تو رو بخونی آدم با صفایی، بلا من کم نیاورده که به اونم میدم. پس انسان نمازگزار سعی میکنه به قدر توانش البته حقوق مالی هم برای دیگران قائل باشه. والذین یصدقون بیوم الدین، آدمهای نمازگزار اونایی هستن که قیامت قبول دارن، باور دارن. ببین گاهی انسان میگه که من قیامت رو معتقدم، به قدر باورهامون ما باید به خودمون نمره بدیم. قسم حضرت عباس هم میخواییم که قیامت موجوده، اما در متن عمل ما چیکار میکنیم با قیامت؟ یعنی به این معنی که حساب رسیست روزی یوم تبل السرائر، حقیقت ها ما خودش نشون بده آیا من آمادگی برای همچین فضایی دارم یا ندارم. انسان نمازگزار خودش آماده میکنه،
آماده کردیم دیگه، الان باور داریم دیگه،
این باوره باید اثر بذاره در رفتارهای ما. یعنی اگر من باورم این است که قیامتی در کار است، آیا باید برم حرام خاری کنم، حرام گفتاری کنم، نگاه های هرزه بکنم؟
آها، یعنی اگر این کارو کردیم خدای نکرده، یعنی باورمون مشکل داره،
باورمون ضعیفه، باورمون ضعیفه، باید این باوره تقویتش کنیم. برابر این میفرماد نمازگزار خدای متعال اون کسی که تصدیق در روز قیامت. لهم چرا به جد که والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون. در ادامه میفرماد خداوند با کسی تعارف نداره، کسی از ایمان در عذاب الهی نیست. البته نه اینی که مقصود است که ما بترسیم از یک خدای قهاری که دنبال بندگانش با چوب و چماق افتاده، نه،
اون رحمت و رحمت گفتیم
اون که رحمت و رحمت داره، بترسیم از سوء استفاده هایی که ما داریم از این فضای رحمت واسعی الهی میکنیم. قرآن کریم ببینیم با گاهی با لحنای خیلی قشنگ، ما غرور که برب بکر کریم، آه چی مغرورت کرد به این پروردگار کریمت؟ من کریم نبودم، من در حق تو لطف نکردم، این همه خطراتی که اصلا به فکرت هم نمیزد ازت دور نکردم، حالا این نتیجهش. ما اگر به هم دیگه محبت کنیم، نتیجه محبت محبتی یا خیانته؟ نتیجه دوستی دوستی یا دشمنیه؟ خب من خدایی که این همه دوستی در حق تو دارم میکنم، من که این همه محبت دارم میکنم، حالا اگر چهار تا حاجتی داری برآورده نمیشه، اونم نمیدونی، اونم خیلی تو هست، یا اینکه مانعی سر راه ایجاد کرده، خب برو موانع رو برطرف کن تا اینکه راه باز بشه. برو یه نگاهی تو رفتارات بکن، ببین که رفتارای تو کجا گیر کرده، کجا خلاف کردی، اون خلافاتو درست کن، و اگرم به نتیجه نمیرسی نگران نباش. برابر این ما قراره که برم بکر کردیم، از من نترس، از اون سوء استفاده های خودت بترس. من که مرتب دارم هشدار میدم، میگم نکن، و اگر تو گوش نمیکنی و بی توجهی داری میکنی، این بی توجهی بالاخره یه روزی پشیمانی داره. آدمای نمازگزار با عفتن، والذین هم لفروجهم حافظون، اونهایی که برخوردی همراه با عفت دارن، یعنی از قوه شهوتش سوء استفاده نمیکنه. یعنی یکی از فضاهایی که واقعا انحرافات بسیار زیادی رو و زمینه ابتذال های زیادی رو فراهم کرده، همین عرصه رهایی شهوت، کنترل درست و صحیح نشدن
از شهوت
رهاش کنه،
رهاش کرده، استفاده انسانی ازش نمی کنه، استفاده استاندارد ازش نمی کنه. اگر شما یه زودپزی رو روی گاز گذاشتی، اگر به اندازه کافی آب توش نکنید، اگر حرارتی که باید بدید به اندازه کافی نباشه، این ممکنه گرفتاری انفجاری بشه و این انفجار مصیبت‌های رو و پیامدهای تلخی رو به دنبال خواهد داشت. گاهی این انفجارها در قوای طبیعی ما انجام میگیره، انفجار در شهوته، بد جوری داره ازش استفاده میکنه، با این نگاهاش، با اون خیالات در خلوتش، با اون تصویرسازی هایی که در تنهایی نشستی داره انجام میده، با این پیامک ها، با نگاه به عکس و فیلم، داره واقعا به مخزن مهمات بسیار بسیار خطرناک داره آتش برس میکنه.
حالا یه استفاده بکنم اینجا، پاره گفتیم که نمازگزاران اهل عفتن و میان این شهوتشون رو مهار میزنن. اینجا ما میتونیم از نماز هم کمک بگیریم که دوه بسته اینو به صبر بستن. حالا شیوه استفادهشو میتونید بگید الان؟
همین که در اون بحث قبلی راجع به نماز گفتیم و که گفتیم باید سعی کنه خودشو آماده کنه در طهارت،
مقدمات
فکر... بله بله بله. فکرش، خیالش، همه اینا رو سعی کنه کنترل کنه. قطعاً کنترل میشه. ببین این شهوت و غضب و امثال اینها، این یه چیزای خشن تندی نیستن. اگه درست ادارشون بکنه اونچنون رام میگیرن، اونچنون رام میشن، آرام آرام میگیرن. اون تا اگه مثل نصف شما مخزن مهمات داشته باشید، این هم مخزن مهمات توی فضاهای آمادگاه های ارتش سپاه ما وجود داره، چرا هیچ سرسده بلند نمیشه؟ چرا هیچ انفجار بلند نمیشه؟ کافیه که فقط مراقبت کنن یه عامل انفجاری توش نیفته. درسته که یه ماده ایست که اگر شعله برشد بیچاره میکنه، ولی خیلی راحت میشه شعله برش نکنه.
بعضی احساس میکنن که نه، کار ما نیست، ما نمیتونیم، از عهده ما خارجه.
اگر از عهده ما خارج است، پس چرا خدای متعال ما رو به استنطاق میکشه؟ میگه شرایط ازدواج برات فراهم نیست، فلیستعف فی الذین لا یجدون نکاحا. اگر شرایط ازدواج برات فراهم نیست، ابتذال و بد استفاده کردن از شهوت مجوزه برای تو نخواهد شد. فلیستعف،
یعنی میتونیم که تکلیف کنه بر ما.
فلیستعف مثلا تکلیف است، عفت به خرج بده، یعنی تو میتونی عفیف زندگی کنی، منتها به چه شرط؟ به شرطی که اون تیکه های آتش رو توی انبار مهماتت نیندازی. انبار مهمات است، اگر یک گلوله خمپاره توش بیفته چه فجایعی که به بار نمیاره، ولی خیلی راحت میشه جلو این پرتاب این گلوله خمپاره توی انبار مهمات گرفت. غضب ما، شهوت ما، یه همچون فضایی هستن که انبار مهمات هم. بله ممکنه با یه نگاه آلوده صدای انفجارش بلند بشه،
نباید بیفته،
نباید بیفته، میفته. بله ممکنه با یک تصویر دیدن، یا نه ساختن تصویرات ذهنی، در خلوت این جوون نشسته داره مسائلی رو تو ذهنش میچرخونه که فضای ابتذال و فضای تحریکات جنسیه، مسلماً آشوب‌های درونش رو نمیتونه کنترل کنه. بعد میان دیگه آقا دست خود من نیست. چرا؟ اگر اینا رو کنترل کنیم ببینیم که فضا آرامه، میل ها همچون سگان خفتن. با قول مولوی میگه آقا این میل ها و امیال درونی ما اینا مثل سگی هستن که یه جای آرام گرفتن، تا یه لاشه جلوش نندازی این سگ پا نمیشه، ولی وقتی که یه بوی لاشه رو شنید پا میشه، این به اون حمله میکنه، اون به اون حمله میکنه، همدیگر هم میدرن، شیک هم همدیگر هم میدرن. این همون سگایی بودن که افتاده دارن اونجا. میل ها در درون انسان اینجوری هست که تا یه لاشه پیدا نشه مقابلشون آرام گرفتن، به خصوص که اگر ما مدیریت هایی در سایه نماز داریم میکنیم، در سایه عبادت و بندگی خدا، اصلا این غضب و شهوت حس و حال دیگری پیدا میکنه. غضب و شهوت تعبیراتی است که در قوای حیوانی انجام میگیره، اما اگر اومد در فضای انسانیت تبدیل به براعت و ولایت میشه.
یعنی ما میتونیم بهشون جهت بدیم، مسیر بدیم،
جهت بدیم، به معراجشون بیاریم. همون شهوت و غضب تبدیل به براعت و ولایت شده. الان مدل اعمال شهوت و غضبش یه مدلای دیگه است. اون مسئله جنسی و مسائل آشوبگری های قصب و اینا دیگه نیست،
حدشه در
اون در حد ایواناته. الان کشید اومده بالا، ادب شده، تربیت شده. نماز یکی از این فرصت‌های قشنگه. هر چی که ما زیباتر از این نماز استفاده کنیم، قدرت این کنترل ما رو بالاتر می‌بره.
چند تا نکته دیگه مونده ما؟
دو سه نکته دیگه مونده که اگر وقت هست من بگم.
که به قرار روزانمون برسیم.
والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. نمازگزاران اونایی هستن که پایبند به تعهداتشون هستن، پایبند به امانت. آدمای امانت‌داریه. حالا این امانت چیه؟ اینجا جای بحث بسیار زیادی در من در حد دیگه اشاره عرض میکنم. چیزی کسی در اختیار که انسان میذاره، اموالی چیزی رو میذاره، آه این دست شما باشه من برم مسافرت رو برگردم، آدم نمازگزار خیانت درش نمیکنه. اما از زان بیننده توجه داشته باشید که فقط امانت اینا نیست. تا الان میگن ذهن امانت، سری تو ذهنش میگه کسی چیزی به من داده. گاهی بنده و جنابانی نشستیم مطلبی داریم با هم دیگه صحبت میکنیم دو نفری، خب من چیزی هم نمیگم آن شریعتی مطلب بین خودمون باشه، به خصوص که من دارم میگم بین خودمون باشه، اگر قید زدم چه آن شرطی بین خودمون باشه،
بله
حتی نمیگم، ولی شما میدونید که این مطلبی است که بالاخره از اسراری بود که من به شما گفتم. این خودش امانته، این امانت است. شما حق ندارید خیانت در امانت کنید، حق ندارید مطلب برید به دیگری بگید. اگر رفتی به دیگری گفتید، شما خیانت در امانت کردید. نمازگزار این کارو نمیکنه. اگر هم یه نقطه کوچولو رو ما روش دقت کنیم، ببینید چقدر از آشوب‌های فامیلی و محیط از بین میره. این میره حرف او رو به اون میزنه، اون میاد حرف او رو به این میزنه، اسرار هم دیگه رو کشف میکنن، آبروها ریخته میشه،
میشه آتش بیار معرکه. خب اینم یه نقطه مهندسی میخواد فهرست بریم دو سه نقطه که مونده رو بگید
بعد این که والذین هم به شهاداتهم قائمون، اینه که اهل شهادت به توحید به رسالت قیام به اینها میکنن و اگر جایی در محاکم قضایی لازم شد که واقعا بیان شهادت بدن، شجاعانه برای دفاع حق مسلمان میان حضور پیدا میکنن. و بالاخره والذین هم علی صلاتهم یحافظون، حالا دستاورد نماز به دست آوردن، باید نگهش دارن. کدام آدم عاقلی که میره پول سنگینی رو از بانک بگیره، خیلی راحت دزدن بیرون وایستاده، یقینم داره که دزد بیرونه، راحت از بانک بیاد بیرون. قطعا مراقبت میکنه. مراقبت از نماز به چیه؟ به اینه که گناهان رو انجام ندیم، گناهان رو انجام ندیم. یه دونه غیبت میدونی چیکار به سر آدم میاره؟ اجازه من یه روایت بخونم. امام صادق علیه السلام در شب میلاد امام صادق علیه السلام هم هست، فرمود الغیبتو همین چیزی که متاسفانه متداول شده بین ماها، و این وقتی باید مفصل راجع به بحث غیبت و آثار سوء و تخریب کنندش بحث کنیم. الغیبت اسرع فی دین رجل المسلم من الاکلت فی بطنه، غیبت کردن در تخریب دین مسلمان سرعتش بیشتر از اون خوره است که در شکم انسان میفته.
عجب.
اگر مرض خوره به شکم کسی بیفته، چه جور از درون داره میپوسونه و نابودش میکنه. فرمود غیبت کردن، امام صادق سلام الله علیه فرمود غیبت کردن در نابود کردن دین انسان از اون تأثیر سریعی که مرض خوره در درون داره مخرب داره. این گناهان رو انجام ندیم تا نمازی که به دست آوردیم بتونیم نگهش داریم و ازش بهره ببریم.
انشاءالله. خیلی خوب، چقدر خوب شد که در آستانه میلاد حضرت رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امام جعفر صادق امروز از نور چشم رسول خدا گفتیم که فرمون نماز نور چشم منه. انشاءالله نکاتی که جای مهندسی گفتن در زندگیمون پیاده بکنیم و در همون مسیری گام برداریم که انشاءالله باید بهش برسیم. به قرار روزانمون رسیدیم، صفحه 147 قرآن، آیات 143 تا 146 سوره مبارکه انعام باز میگردیم، همراهتون و در کنارتون خواهش میکنم.
اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار، اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون
اللهم صل على محمد
انشاءالله بیننده های خوب برنامه ما برنامه سمت خدا به برکت این آیات نورانی و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد هر حاجتی که دارن بر درگاه استجابت باشه انشاءالله یک نکته از این صفحه نورانی میشنویم بعد انشاءالله یک سوالی هست که از محضر حاجر مهندسی خواهم پرسید بفرمایید
در این آیات خدای متعال فرماید ان الله لا یهدی القوم الظالمین اگر کسی به هدایت نمیرسه ریشش در اون ستمگری های خودشه خلاف هایی که میکنه باعث میشه که از هدایت بهره‌مند نباشه با اینکه در آیه دیگری فرمود فإن ربک غفور رحیم از ناحیه خدا نگران نباشید او غفوره او رحیمه ولی نگرانی از ناحیه خودتون باشه که اگر دقت نکردید نمیتونید از اون غفران و رحمت من بهره‌مند بشید
خیلی خوب بسیار متشکرم فقط داخل پرانتز حاجی مهندسی احتمال داره که مثلا یه کسی بگه حالا که من هدایت نمیشم بشینه سر جاش بگه خدا نمیخواد که من هدایت بشم چون من روز ظالمی
راه بازه داره غفور رحیم یعنی اگر هر چه کردی من گذشت میکنم ولی تو برگرد
خیلی خوب خیلی فرصت نداریم شاید کمتر از 4 دقیقه حاجی مهندسی وقت داشته باشید برای اینکه به این سوال پاسخ بدید بیننده عزیز برام پیامک کردن و گفتن با سلام ما همگی معتقد به دین هستیم و تکالیف دینیمون رو سعی میکنیم که انجام بدیم اما نکتهشون اینجاست گفتم اما به لحاظ سیاسی همرأی با پدرمون نیستیم به همین دلیل سعی میکنیم با او در مورد مسئله صحبت نکنیم اما متاسفانه پدرم خیلی کج‌خلقی میکنه و حتی با ما سر یک سفره نمیشونه لطفا بگید چی کار کنیم بله بشنوید پاسخ حاجی مهندسی رو و راهکار میخوام
اگر ما واقعش مسائل دینمون رو و قرآنمون رو و سبک و سیره و سنت اهل بیت علیهم السلام رو اینا رو یه مقدار بیشتر آشنا می شدیم می‌دونیم که این مشکلاتی اینچنینی در خانواده‌های ما در جامعه ما وجود نداشت امام مجتبی علیه السلام در مدینه است فرد شامی وارد میشه فرد شامی که در تحت تربیت اندیشه‌های معاویه قرار گرفته چقدر علیه اهل بیت و امیرالمومنین سلام الله علیه علی بن ابی طالب بعد بیرا میگفتن اما وقتی وارد مدینه میشه برخورد میکنه با امام مجتبی علیه السلام با همه اون بدیهایی که داره میگه داره توهین میکنه جسارت میکنه امام مجتبی هم فرماد که بار تو بده به من از را رسید خسته ای بارش میگیر به دوش میکشه جا نداری ما منزل داریم بفرماد منزل ما ببینید حضرت داره چیکار میکنه اندیشه سیاسی اون چیه پرچنم خود باشه من باید به وظیفه الهی خودم عمل کنم اینجور نباشه که ما تنگ نظرانه در اعضای یک خانواده، اون مسلمانه اونم مسلمانه، حالا اون میگه مثلا فرض کن که اینجوری درسته، اون میگه اینجوری درسته، فعلا مشترکات زیادی که تو خانواده وجود داره، که چرا ما بلد نیستیم مشترکاتو بگیریم؟ چرا بلد نیستیم پیامبر گونه که سراغ مشرکان رفت، اونایی که اصلا هیچ جهت اشتراکی هم نبود، مشرک از سر بود میپرسته، اما پیامبر رفته سراغ همینا، با همینا نشسته صحبت کرده، خوش اخلاقی کرده، اینا رو گرفته آورده. مشرک گرفته خوابیده، پیامبر میره عباشو میگیره سایه میکنه تا اینکه این خوابشو بره. بعد که بیدار میشه، تو کی هستی؟ اومدم برم دیدم تو اینجا آفتاب الان سرتو داره اذیت میکنه، وایسادم. بعد فهمید که این پیامبره. خب اینجوری میاد مسلمان میشه؟ چرا ما برای این اخلاقیات رو نشون بدیم؟ به نوعی شریعتی یه مشکلی که ماها متاسفانه داریم این است که در فضای اخلاقی پذیرش دینمون ضعیفه. در فضای رفتاری خوبه، نماز میخونیم، اهل حجاب هستیم، اهل ذکر و دعا هستیم، اما تو فضاهای اخلاقی که میره عجیب تنگ نظرانه به هم دیگه برخورد میکنه. خب این پدر با این فرزند دشمن هم دیگه که نیستن که. حالا ممکنه اون نسبت به یه شخص مثلا فرض کنیم که نظر مثبت داره و یک منفی داره، اما در آغوش بگیریم همدیگر رو با مهربانی،
اثرش هم بیشتره،
اثرش هم بیشتره. فرزندان وظیفه فرزندیشون انجام بدن، اهل نمازن، پدر وظیفه پدریش انجام بدن. مگه ما نمیگیم نماز رو ما نمیگیم قرآن میفرماد نماز حفظش کنید؟ بله. خب پدر محترم، فرزند محترم، همین شما که متدین نماز میخونید، مراقبت از نماز در احتراماتی که باید به هم داشته باشیم، فرزندان نسبت به پدر و مادر، پدر و مادر نسبت به فرزندان، این تعامل های زیبا و قشنگ اینو نگه میداره نماز رو، و بعد ببینید که نماز چقدر زیباست و دین چقدر قشنگه. اما وقتی که نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما تو مسائل مثلا فرض کن که سیاسی، یه نفر میگه فرض کن که من اصولگرا هستم، یکی میگه من اصلاح طلب هستم، یه نفر میگه من چپم، یکی میگه من راستم، خب باشد. اما وقتی که میشه در یک نظام صحیح و قشنگ و زیبا با همدیگه صحبت کرد، بدون دعوا، بدون پرخاشگری، بدون تخریب، بدون آشوبگری، بدون فتنه انگیزی میشه در کنار هم زندگی کرد، چرا این سفر انتخاب نکنیم؟ کجای کار ما مشکل پیدا کرده؟ معلومه که دین رو اونطوری که هست نشناختیم، چه در مسائل کلان سیاسی کشور، چه در مسائل خرد و ریز خانوادگی. نه، سعی کنیم آغوشو باز کنیم، سعی کنیم این روابط رو، مگه به این راحتی میشه که پدری دست از سر فرزندش برداره؟ اون حقوق اخلاقی، حقوق تربیتی که به گردن پدر هست، به این راحتی دست از سر فرزندان بکشه چون اونا عقیدش مثلا تو سیاست چیز دیگه هست؟ یا مثلا فرزندان کم محبتی کنن نسبت به پدر؟
بله، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. یک بار دیگه میلاد با سعادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو به محضر همتون تبریک و شاد باش میگم. به اتفاق جای مهندسی از محضرتون مرخص میشیم، فردا برنامه نخواهیم داشت، پس فردا انشاءالله خدمتون خواهیم رسید. تا سلام دوباره هاجو، متشکرم، سپاس گزارم.
بعد به حرکت آغازین گام، بازگشت مطلق بوده است، همچون راه و مسیر همه خلق و همه عالم، که انتهای همه تنها منتهی به مدار توست. و خداوند با آنکه برای همگیمان گاه بدرقه سفری خوش آرزو کرده ای، چرا بعضمان سفر به سلامت میبریم و بازگشتمان شادمان است و بعضمان اندوه و غم و گریه حاصل سفر ناخوشمان میشود و هیچ از خنده نصیب لبهامان نیست؟ میدانم خداوند، میدانم پروردگار، میدانم که شادمانی و خندم لبخند جاودان خداوندیت را میانگیزد، و خوبتر میدانم که غم و گریم را دوست نمیداری و نمیپسندی. پس خداوندم، چه نالایقم اگر از بازگشت سفر بندگیم گریه و غم نابندگی سوغات آورده باشم، و راستی چه شکری خداوند، چه شکری می شود که بنده شادمان و خندان بازگردد به سویت آنگونه که دوست داری. خداوند نزدیک تر است.